بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين بالقاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت حضرت نورانی بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هر چه زودتر مقرر بفرماید و یکایک ما رو از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا بهم لا یفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. عرض کردیم که مردم هر دوره‌ای باید با امام زمان خودشون راه برند و طریق ارتباطشون با خدای متعال امام زمان خودشون هست، امام حی ظاهر. و عرضم کردیم که این ظهور به این معنا منافات با غیبت امام علیه السلام یا غیباتی که انبیا داشتن نداره. امامی است، پیغمبری است، طرحی داره، برنامه امامتی داره و می شود امت با طرح او حرکت کنن، با مرتبط به طرح او بشن. و امام زمان سلام الله علیه برنامه امامتشون دو بخش داره، یه بخشش بخش غیبت هست و یکی بخش ظهور. اما در دوران غیبت هم باید همراه با حضرت باشیم و در دوران ظهور هم در کنار حضرت باشیم. در هر دو دوره باید در زمان امام زمان علیه السلام با طرح حضرت همراه باشیم. این غیبت هم عرض کردیم، حالا حکمتهاش بعضیش گفته نشده، بعضی گفته شده. یکی از نکاتی که در دوران غیبت هست این است که دوران به تعبیر قرآن دوران تزایل و دوران تمیز و جدا شدن و تمهیس و خالص شدنه. در روایات مکرر عرض کردیم داریم که باید حتما جدا بشن صفها، غربال بشن، تمیز بشن، از هم جدا بشن و صف مؤمنین هم باید خالص بشه و این احتیاج به یک ابتلاعات سنگینی داره، در امتحانات سخت هست که این صفها از هم جدا میشن و مؤمنین هم خالص میشن. و بیش از این در بعضی روایات داره که در آیه قرآن هم هست، حالا روایات توضیح دادن که باید تزایل نسلها بشه، یعنی اگر مؤمنی در نسل کفار وجود داره باید جدا بشه، مؤمنین بیرون بیان. یه تعبیری در قرآن هست میفهمد لو تزیلو لعذبنا الذین کفروا، اگر اینا جدا میشدند، فاصله گذاری اتفاق میافتاد، از هم جدا میشدند، ما مؤمنین رو اون کفار رو عذاب میکردیم، به اونها مهلت نمیدادیم. لعذبنا الذین کفروا. ظاهر این آیه راجع به فتح مکه و قبلش صلح حدیبیه است که عرض کردیم که حضرت در سال ششم هجری بر اساس یه رؤیای صادقی که دیده بودن دعوت کردن مؤمنین و مسلمان مدینه و اطراف مدینه رو که با حضرت بیان برای حج در سال ششم هجری. خب مکه هم دست قریش و کفار قریش و هم پیمانانشون بود، ایام حج هم بود که ایام رفت و آمد و مهمانداری اوناست. یه تعدادی حدود 1500-1600 نفر با حضرت آمدن و حضرت اینا رو از بیراهه بردن تا حدیبیه که نزدیک مکه است. اونجا پیغام دادن برای قریش که ما قصد جنگ نداریم، سلاح جنگی هم بر نداشتیم، آمدیم میخوایم مراسم حج انجام بدیم، قربانی ها هم میاریم، قربانی های متعددی با خودشون آوردن، همجا قربانی میکنیم میذاریم برای شما و میریم. نپذیرفتن و هر وقتی اونا اجازه ندادن حضرت وارد بشن، حضرت یک بیعتی از همراهان خودشون گرفتن که معروف شد به بیعت رضوان. خدای متعال فرمود لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینة علیهم و اثابهم فتحا قریبا. خدای متعال چون میدونست اینها صادقانه دارن به حضرت بیعت میکنن، خدای متعال آرامش رو بر قلوب اونها نازل کرد، سکینه که مرحله کمال ایمانه، ایمانشون رو کامل کرد، یه منزلت بالاتری از ایمان بهشون داد که آرامش قلب پیدا کنن. تو اون صحنه سخت اصلا متزلزل نبودن، کاملا با آرامش پیش می رفتن. بعد وقتی این بیعت رو کردن، اون وقت اهل مکه و کفار قریشینا آماده شدن یه صلحنامه‌ای با حضرت امضا کردن که صلحنامه فوق العاده ای بود و در فاصله 2 سال منتهی شد به فتح مکه بدون خونریزی. سال هفتم آمدن مسلمان ها 3 روز مکه رو در اختیارشون قرار دادن، اعمال حجشون انجام دادن، سال هشتم هم مکه فتح شد. خدای متعال میفهمد لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا. اگر مؤمنینی که در مکه بودن اینا جدا میشدند از منافقین و مشرکین، ما منافقین رو عذاب میکردیم، نسبت به عذاب اونا ما درنگی نداشتیم. اما اینکه بعد در یه آیه میفهمد علم ما لم تعلمو، در همین سوره مبارک بعد خدای متعال چیزی رو میدونست که شما نمیدونستید، فجعل من دون ذلک فتحا قریبا. واقع شد فتح مکه. مکه که قبله مسلمان ها بود که بسیارم مهمه برای اسلام، این قبله به دست حضرت افتاد، فتح شد، لذا فتح مبین هست این برای حضرت، فتح مکه. بعد این اتفاق افتاد و ولی خدای متعال علم ما لم تعلمو، یه چیزی میدونست که شما نمیدونستید. این مسیر فتح یه مسیر پرفراز و نشیبی است، اسراری داره که برای شما آشکار نیست. یکی شمینه لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا. شما نمیدونستید که اگر اون موقع هجوم می آوردید به مکه، یه عده مؤمن زیر دست و پا از دست می رفتن، باید مؤمنین جدا بشن. لذا حضرت در عهدنامه‌ای که با اونا امضا کردن، صلحنامه، یکی از مفادش این بود که مسلمان هایی که در مکه می خوان مسلمان بمانن آزادانه اسلام داشته باشن، هر قبیله ای می خواد به مسلمان ها پیوند بخوره آزاد باشه. لذا صفا کاملا جدا شده هستن. خدای امتحان فرمود شما نمی دونستید. علم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا. قبل از فتح مکی فتح نزدیکتری رو شامل حال شما کرد که همون صلح حدیبیه است که واقعا حادثه عظیمی بود. قناعت کردیم این ظاهر آیه است، لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا. ولی در روایات ذیل این آیه، تأویل این آیه که بیان می شود به ظهور امام عصر علیه السلام تطبیق شده که اگر اون مؤمنینی که نسل کفار هستند، اون مؤمنین جدا بشوند، خدای متعال از عذاب کردن کفار درنگ نمی کند. این که مهلت داده میشه، حتی باید این نسل ها از هم جدا بشوند. نهایت داریم. پس بنابراین این اتفاقی که افتاده نیاز به یک تزایل داره، تزایل نسل ها. نیاز به تمیز و جدا شدن کفار و منافقین داره. نیاز به تمهیز و خالص شدن مؤمنین داره. یک روایت عجیبی است که به نظرم غیبت نعمانی نقل کرده، خدمتون تقدیم کنم. بله، نعمانی نقل کرده این حدیث رو در کتاب غیبتشون. میدونید حضرت نوح 950 سال به نص قرآن نبوت کرده و تعداد کمی بهش ایمان آوردن و اون مجموعه‌ای که ایمان نیاوردن، مؤمنین دور و بر حضرت رو هم خیلی اذیت میکردن، فضا رو تنگ کرده بودن برای این مؤمنین. اونا دنبال این بودن که بالاخره این پیروزی و نصرت حاصل بشه و خدای متعال بساط اینها رو جمع کنه. به یه نقطه‌ای که رسید که به نظر میاد از تعبیر نورانی قرآن که دیگه حتی تزایل نسل ها هم حاصل شده بود، یعنی دیگه تو صلب اینا مؤمنی هم باقی نمونده بود. لذا هست نوح که خب نبی الهی است، پیغمبر الهی است، اهل عجله کردن که نیست که، این پیغمبر اولوالعزم الهی که تا اونجا که بعد پایداری کنه پایداری کرده. فصبر کما صبر اولوالعزم من الرسل، هیچ کوتاهی نکردن انبیاء اولوالعزم در عهدی که با خدا امتحان داشتن. دیگه نفرین میکنه، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، احدی از اینا رو دیگه باقی نگذار. چرا؟ انک ان تذرهم یضلوا عبادک، اینا اگه بهشون مهلت بدی، خب خودشون که کافرن، مهم نیست، مؤمنین رو هم گمراه میکنن، بندگان صالح تو هم اینو از راه به در میکنن. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، دیگه از نسلشون هم جز آدم فاجر و آدم اهل کفر و کفران به دنیا نمیاد دیگه. اگه بعد مؤمنی تو نسل اینا بوده آمده به دنیا، ظاهرا بعد از این نفرین حضرت بود که دیگه بنا شد که عذاب الهی نازل بشه، بساط اینها جمع بشه، فرصت اینها تمام بشه. خدای متعال در روایت معان الاخبار هست که وحی فرمود به جناب موسی کلیم، حضرت هم به قومش قول داد دیگه، وحی فرمود که فاوها الی ان یقرس نبات من النخل فاذا بلغت و اسمرت و اکل منها اهلک قومه. به حضرت دستور دادن که این هسته های خرما رو بکارن، منتظر بمونن تا به ثمر بنشینه، وقتی قابل خوردن شد و خوردید اون خرما ها رو، اون هلاک کافرین و قوم حضرت حاصل میشه. بعد حضرت داره که فقر سنوه النبات و اخبر اصحابه بذلک، این هسته ها رو کاشت و اصحاب خودش هم مؤمنین هم خبر داد که خدای متعال چنین وعده ای داده، مهلت اینا رو به تمام شدنه. خب فلما ما بلغت النخله اسمرت وشتنا نوح منها و اکل و اتم اصحابه، خب درخت خرما طول میکشه به ثمر نشست و خود حضرت خورد و به همه مؤمنین هم خورانید، دیگه خیالشون راحت شد که این وعده الهی محقق شده. خب اونا به حضرت نوح عرض کردن که یا نبی الله الوعد الذی وعدتنا، اون وعده که دادید دیگه باید محقق بشه. جناب نوح دعا کردن و از خدای متعال اون وعده‌ای که خدا داده بود خواستن. و اوها علیه ان یعید الغرس ثانیتا، وحی شد یه بار دیگه این کار انجام بده. حضرت دوباره از نو هسته ها رو کشتن و این افرادی که در کنار حضرت بودن سه دسته شدن. یه دسته مشرک شدن و بیرون رفتن. میگم اونا کفار که هیچ تزایل نسلم شده بود، حالا بعد دوروبری های خود حضرت خالص بشن دیگه. سه دسته شدن، یه عده کافر شدن، یه عده منافق شدن، در دل به حضرت تردید داشتن ولی ظاهرن هم مؤمن بودن، یه عده هم مؤمن بودن. پس دو دسته کنار حضرت بودن، یه دسته هم رفتن. خب این بار دوباره وقتی موعد رسید و خرمه ها رسید و خوردن ثمراتشو، خدای متعال دوباره وحی فرمود که از نو باید این خرمه ها رو بکاریم. این دفعه داره هر کدوم از این دو گروهی که کنار حضرت مونده بودن، که یه عده منافق بودن یه عده مؤمن، اینا خودشون سه دسته شدن. یعنی گویا یه عده از اونایی هم که تردید نسبت به حضرت داشتن مسیرشون رو عوض کردن، منحق به حضرت شدن، مؤمنین شدن منافق و مشرک، و یه عدهشون موندن، منافقین هم یه عدهشون رفتن، یه عدهشون هم به صفحه مؤمنین پیوستن، یه عده منافق موندن. تا 10 بار این تکرار نت میکنید، هر بار دوباره این اتفاق میفتاد، این عده‌ای که کنار حضرت بودن خود اونا تجزیه میشدن، صفها جا به جا میشد. لذا در روایت داره روز ظهور یوم الابداله، خدای متعال خیلی از اون صف میاره این ور، از این صف هم میرن اون طرف، امتحانها وقتی صورت میگیره تو امتحانها این اتفاق میفته. بعد حضرت فرمود که در دور دهم یه عده خاصی از مؤمنین یه جمعیت محدودی که دیگه از کنم از اول تعداد مؤمنین زیاد نبود، اینم تو ده دور تصفیه شدن، یه عده محدودی موندن. این اصحابی که مونده بودن آمدن حضرت مون، تمام روایت برای این نکتهش خوندم، خیلی نکته مهمیه. جاء الیه رجال من اصحابه الخاصه المؤمنین، اون مؤمنین خاصی که مونده بودن آمدن محضر حضرت مون، به حضرت عرض کردن فقالوا یا نبی الله فعلت بنا ما وعدت او لم تفعل فانت صادق نبی مرسل لا نشک فیک ولو فعلت ذلک بنا. ده بار دیگه، صد بار دیگه این امتحان تکرار بشه، چه عذاب بیا چه نیاد، ما تو رو پیغمبر میدونیم و در پیغمبری تو شک نداریم. نه فرمودیم اون تعدادی که موندن به یه استواری رسیدن تو این صحنه که اون اگه ده بار دیگه هم دوباره خدای متعال همین امتحان رو تکرار کنه، ما در نبوت تو شک نمی‌کنیم ولو حالا عذابم نازل نشه، ما دیگه تو رو قبول داریم، تو پیغمبری دیگه، ولو اصلا خدای متعال عذاب این کفار رو بدا حاصل بشه و عذابی هم نازل نشه. وقتی اینجوری شد قال فان ذلک من قولهم اهلكهم الله، وقتی به اینجا رسید خدای متعال کفار رو هلاک کرد، لقول نوح، به خاطر اون قولی که حضرت نوح داده بود بهشون و قولی که به حضرت نوح داده شده بود، کفار هلاک کرد، اینجا هلاک کرد. عذاب نازل میشه، بساط کفار جمع میشه، ولی یک اتفاق عظیمی میخواد بیفته. اینجوری نیست که امر ساده ای باشه، باید خالص بشیم ما. در یه روایتی یادم هست حضرت فرمودن که علتش هم این بود، خدای متعال به حضرت نوح وعده داده بود که به او زمین رو بسپره و به او مکنت بده، دیگه از جبهه خودش نفاقی از درون جبهه شروع نشه، چون میدونید هر پیغمبری میامده از درون جبهه خودش منافقین سر برمیداشتن، تر اون پیغمبر رو با چالش و با سختی ها رو برو میکردن دیگه، همه انبیا اینجور بودن و به ویژه نسبت به اوصیاشون. داستان حضرت موسی کلیم هم همینه، حضرت عرض کنم عیسی هم همینه. این منافقین آمدن اوصیا اصلی این انبیا رو کنار می‌زدن و اون کارو به دست می‌گرفتن. به حضرت نوح خدای متعال وعده داده بود که از درون جبهش دیگه اتفاقی نیفته، ازا انقدر امتحان گرفت، اونایی که می‌خواستن بعداً بازی در بیارن همه جدا شدن و رفتن، یه عده معدودی موندن. حالا خدای متعال فرمود حالا کشتی بساز، همینا رو با خودت بر تو کشتی، بقیه هم همه هلاک شدن. به نظر میاد منافقینی هم که کنار حضرت بودن دیگه اینجا دیگه جای شوخی نیست، نیومدن تو کشتی برای سر موندن و همشون هلاک شدن. عنایت داریم. و حضرت نوح ادخل الخاصه معه فی السفینه فنجاهم الله تعالی و نجانوها معهم بعد ما صفوا و هذبوا و ذهب الکدر منه. بعد از اینکه تسویه شدن، کدورتشون از بین رفت، تهذیب شدن، اینا رو خدای متعال نجات داد. بعد حضرت فرمود داستان امام زمان هم همینطوره. در یک حدیثی یادم از حضرت به صدیر فرمودن که صدیر نقل میکنه دیدم حضرت حالشون متحول است و لباس خاصی پوشیدن و کاسه چشمشون پر از اشک دارن، با یه آقای حرف میزنن، سیدی غیبت و که منعت و قادی و تزدت منی راحت فعادی، غیبت تو آرامش منو از من گرفته، خوابم از من گرفته. و حضرت عرض کردن ما چرا ناراحتید؟ فرمودن کتاب جعفر رو میخوندم، حوادث دوران غیبت فرزندم منو نگران کرده. و از جمله حضرت همینو نقل کردن که اینقدر غیبت طولانی میشه برای تصفیه شدن، برای اینکه خدای متعال به حضرت وعده داده دیگه، وعد الله الذین آمنوا و عمل الصالحات و یستخلفنهم فی الارض و لیمکنن لهم دینهم الذی تزال لهم و لیبدلنهم من بعد خوفهم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. حالا شاید یه شب اینو ترجمه کنم که این وعده عجیبی است که خدا، وعده استخلافی که داده که تعبیل به ظهور امام زمان شده، دیگه از درون جبهه حضرت نباید بعد از فتح اتفاقی بیفته، همه اینا جدا میشن. حالا لذا اینم عرض میکنم، بعد انشاءالله در قرآن داره میفهمد که اونایی که ایمان نیاوردن دیگه ایمانشون به درد نمیخوره. نهد میفهمون لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، اینایی که ایمان نیاوردن و در ایمان خودشون به نقطه خیر نرسیدن، دیگه بعد از ظهور ایمانشون نتیجه نداره، فایده نداره، باید قبلش این اتفاقات بیفته. اذعانت کنید یکی از اتفاقات مهم همینه که این مسیر غیبت طولانی میشه و در این طول غیبت هم عرض کنم امتحانات سنگینی که سبب جدا شدن صفوف میشه، از یک طرف، از یک طرف هم تزایل نسلها باید حاصل بشه، مؤمنین هم باید خالص بشن، باید به یه نقطه برسن که به تعبیر این روایت نورانی، روایت دیگه غیر معصوم مثلا اینجوری بلد نیست صف بزنه، بعد ما صف و حذبو و ذهب الکدر و یا ذهب الکدر منهم، بعد از تهذیب و رفع کدورت ها و خالص شدنشون حالا سوار کشتی شدن به وعده الهی عمل شد. یه نقطه میرسن که کار ندارن، میگه این پیغمبر خدا سرچه بگه درسته دیگه، همراهان پیامبر که نباید در پیغمبر شک بکنن، که تمام اشکالاتی که پیدا میشده از همین تردیدهای ناروایی بوده که در باب اولیاء معصوم واقع میشد. این همونیست که در روایت که خدمتون تقدیم کردم حضرت فرمودن که انتم تمیزون حتی لا یبقا منکم الا اصابتون لا تضر الفتنه شیئا، شما اون گروهی هستید که جدا میشید به طوری که یه دسته ای از شما میموندن که دیگه هیچ فتنه‌ای رو اونا اثر نداره، هر امتحانی ازشون بگیرن تو هر کوره‌ای ببرن سالم بیرون میان. این اتفاقاتی است که قبل از ظهور میفته. یکی از نکات مهمی هم که باز در آیات قرآن اشاره شده، این رو هم خدمتتون تقدیم کنم، این است که در دوره غیبت امام زمان علیه السلام و بعد از داستان سقیفه که مسیر تغییر کرد، خدای متعال امکانات فراوانی و مهلت گسترده‌ای به جبهه کفر و نفاق میده. این از بعض آیات قرآن و روایات استفاده میشه. در ذیل آیات مبارک سوره انعام آیه 44 هست، خدای متعال میفرماید فلما نسو ما ذکروا به فتحنا علیهم ابواب کل شیء، وقتی اون چه ما بهشون متذکر شده بودیم ازش غفلت کردن، روگردان شدن، رها کردن، ترک کردن اون ذکر خودشون رو، از ذکر خودشون فاصله گرفتن، ما درها رو برشون باز کردیم، فتحنا علیهم ابواب کل شیء، همه درهای ظاهری برشون باز شد، حتی اذا فرحوا بما اوتوا، به یه نقطه‌ای رسید که دل خوش شدن به امکاناتشون، تو نقطه‌ای که دیگه کاملاً احساس میکنن که دستشون پر است و فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتتن، دفعتن اینها رو اخذ کردیم، فاذا هم مبلسون، انات فرمودیم فقط ادابر القوم الذین ظلموا، بنیان کف این قومی که ظلم کردن کنده شد دیگه، انات فرمودیم والحمد لله رب العالمین، خدای متعال انقدر این کار مهمه که خودشو در مقابل این کار حمد میکنه، والحمدلله رب العالمین. این عبارت یادم نیست، حضرت فرمودن که اگر کسی ادامه دولت ظلمه رو دوست داشته باشه بدش نیاد، یادم نیست خیلی تهدید سنگینی حضرت کردن، این گویا در جرم اینا شریکه، بعد حضرت فرمودن که این آیه رو خوندن، فرمودن خدای متعال خودشو بر قطع ریشه اینها مدح میکنه، و کسی دوست داشته باشه اینا بمونن، وقت دوست داشتنم خیلی سخته ها. صفوان جمال خب میدونید شتردار بود، خیلی هم با امام صادق رفیق بود و مانوس بود و شترها رو کرایه میداد، سفرهای مکرر هم با حضرت رفته، روایت لطیفی هم نقل کرده از حضرت، حضرت بهش گفتن یه بار شتراشو به عرض کنم هارون کرایه داده بود، امام موسی بن جعفر بهش فرمودن تو دوست داری که این زنده بمونه تا تو برگردی بعد کرایه تو رو بده؟ گفت بله. حضرت فرمودن به همین اندازه تو شریک در جرمشون هست که دوست داری اونا زنده بمونن، به هیچ وجه آدم نباید دوست داشته باشه که دولت ظلمه برپا باشه، به هیچ وجه هم نباید بهشون دعا کنه. میتونه عرض بکنه ما حق دعا کردن به اونایی که با خدا سر جنگ دارن نداری، ما اجازه ندادن، فرمود حق ندارید حتی برشون استغفار کنید. صریح قرآن دیگه. نهت فرمودین خدای متعال اینجا بر جمع کردن بساط کفار خودشو حمد میکنه. خیلی پیداست کار زیبا و ستوده، خیلی قشنگ خدا صحنه رو جمع میکنه، فرصت ها رو میده، کاملا اونچه مهلت تو دنیا بهشون میده. وقتی کاملا دنیاشون به نقطه اوج میرسه، بغتتن خدای متعال اینا رو عکس میکنه. حالا انشالله اینو این نکته ایست خودش احتیاج به گفتگو داره که این بغتتن بودن ظهور در آیات مکرری آمده، کمان که در واقع قیامت هست. این باید توضیح داده میشه که بغتتن یعنی چی. نکته لطیفی هست، حالا آیاتشو انشالله میخونم تقدیم میکنم. ولی اینجا میفهمد خدای متعال مهلت داد به اونها. حالا روایتی که ذیل این آیه شریف است، علی ابن ابراهیم نقل کردن، روایت لطیفی است که امام باقر علیه السلام، ابی حمزه از امام باقر سلام الله علیه سوال کرد از این آیه، فلما نسو ما رو کروبه فتحنا علیهم ابواب کل شیء، همه درها رو بهشون باز کردیم. حضرت فرمودن اما قوله فلما نسو ما رو کروبه یعنی فلما ترکو ولایت علی امیر المؤمنین علیه السلام، ما کلمه ذکر رو برای اینا نازل کردیم که وجود مقدس امامه، باید با امام به ذکر میرسیدن، ترک کردن. نسو یعنی ترکو، از کردم شبیهش در اون آیه قرآن آمده دیگه که من اعرضن ذکری فإن له معیشتا ضنکا و نحشره یوم القیامه اما قال لما حشرتنی اما وقد کنت بصیرا قال کذلک اتتک آیاتنا فنسیتها و کذلک الیوم تنسا. اگر کسی از امام رو بگردانه به عیش زنگ زندگی تلخ و تنگ مبتلا میشه و بصیرتش هم ازش گرفته میشه، کور باطن و کور ظاهر محشور میشه در قیامت. وقتی سوال میکنه چرا، بهش میگن تو رو از آیات ما گرداندی. عنایت فرمودین اینجا هم همینطوریه، بفهمد که فلما نسو ما ذکروبه به اینا تذکر داده شد، گفته شد در باب امیرالمومنین وجود مقدس نبی اکرم با صراحت دیگه، یا ایها رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، قدیر رو به پا کردن و اون صحنه آشکار، اینا ترک کردن، زیر بار نرفتن. حالا به تعبیری کلمه ذکر برشون نازل شد و اینا اعراض کردن. عنایت کردید نبی اکرم این باب ذکر رو برشون باز کرد، وادی ذکر رو که وادی ولایت امیرالمومنینه. وقتی ترک کردن فتحنا علیهم ابواب کل شیء، بعد فتحنا رو حضرت اینجوری معنا کردن، فتحنا علیهم ابواب کل شیء دولتهم فی الدنیا، یعنی دولتهم فی الدنیا، در دنیا بهشون دولت گسترده ای دادیم و ما بسط لهم فیها، گسترده کردیم بساطشون. همین که بساطی که میبینید دیگه، اگر بساط قدیر برپا میشد که همه عالم میشد مسجد، بازارم میشد مسجد. الان همه جا تقریبا هوا و هوس و رنگ و بوی خدا دیده نمیشه دیگه، تمام کر و فر بر سر دنیاداری و به اصطلاح مسابقه بر سر دنیاست، الهاکم و تکاسره، همون بساط تکاسری که شیطان و سقیفه به پا کردن که از امام مردم غافل کنن، سر و صدای دنیا همینه دیگه، تکاسر بر سر دنیاست، نعیمی دیده نمیشه درش، غفلت از امام درش هست. بعد حضرت فرمودن که فاذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتتن، حضرت فرمودن یعنی به ذالک قیام المهدی علیه السلام، البته لقب حضرت اینجا هست، حتی که انهم لم یکن لهم سلطان قط، جوری بساطشون رو جمع میکنه که گویا اصلا خبری از اینا نبوده. دیدید در قرآن گاهی وقتی راجع به اقوام گذشته عذابشون رو ذکر میکنه، میگه گوش کن ببین سر و صدایی از اینا میشنوی دیگه، سر و صداشون هم جمع شد. اینجوری بساطشون رو خدای متعال جمع میکنه. حضرت موندن فذلک قوله بغتتن، بغتتن یعنی در یه روایتی ذیل همین آیه میدیدم که قنبر قلاب امیر غلام امیرالمؤمنین وارد شد بر حجاج، حالا او طلب کرده بود، حجاج گفت خب تو چه خدمتی به مولای خودت امیرالمؤمنین ارواحنا فدا میکردی؟ گفت من کارهای زیاد میکردم، از جمله من کمک میکردم به وضوع حضرت، مثلا بر حضرت آب میآوردم، چون میدونید بخشی از کمک وضوع صحیح نیست، ولی اینکه مقدمات وضوع آب بیارن و اینا هیچ اشکالی نداره. گفت خب وضوع عرض کنم مولای تو چجوری بود؟ بعد از وضوع چی میگو؟ گفت اونی که من یادم حضرت بعد از وضوعشون این آیه شریفه رو میخوندن، فلما نسو ما ذکروبه فتحنا علیهم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتتن فاذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد لله رب العالمین. این آیه رو میخوندن بعد وضوعشون. گفت ای گویا به ما کنایه میزدن. قمبر گفت همینطوره، ناظر به شما بوده، نهت میکنیم. بنابراین ببینید یکی از نکات مهم این که در دولت امام زمان و در دوران غیبت یکی از اتفاقات مهم اینه که اونا به نقله خودشون میرسن، ولی اصلا مهم نیست اونی که بهشون داده میشه. حالا انشاءالله اینو بعد عرض میکنم. بساط اینا رو خدا جمع میکنه، این وعده قطعیست، منتها این تأخیرها به خاطر اخلاص ماست. اتفاقا اینو بتون عرض بکنم، اینی که در باب حضرت نوح داریم که 10 بار به تأخیر افتاد این غلبه و نصرت و پیروزی و نزول عذاب و جمع کردن بساط کفار، این در باب در دوران غیبت امام زمان خیلی بیش از این اتفاق افتاده. تو این 1200 سال شما ببینید از همون اول در دوره های صدر اسلام اتفاقاتی که می افتاده می گفتن آقا این نباید ناظر به بنی العباس. من اون سیم طاووس ببینید به دوران خودشون تطبیق. مغلا آمدن گفتن مال همین دوره. عثمانی ها آمدن گفتن. یعنی هر دور همه شرایط نشون میده که آقا اون علائم ظهور همین هست دیگه. به تأخیر رو. به تأخیر هم نیفتاده. یعنی وقت معین داره. بعد موعدش برسه. نهت میکنید. این امر عظیمی است. به ما گفتن اصلا عجله نکنید. عجله بردار نیست که درخت گردو میکاری تا میوه بده چند سال طول میکشه، بعد صبر کنید دیگه. خربوزه که نیست که میکاری 3 ماه بعد بری محصولشو درو کنی و بخوری که. گندم نیست که گردو 10 سال 20 سال میکشه. عنایت کردین. یه اتفاق عظیمی میخواد بیفته، عرض کردم باید تمهیز بشه، تزایل بشه، عرض کنم صفا ازم جدا بشن، تمیز و جدا شدن صفو فاصل بشه. این امر طولانی است. لذا مرتب گفتن که غیبت طولانی میشه. ما میخواییم وارد دولت امام زمان بشیم، باید ساخته بشیم برای اون دولت. اگر هنوز هوس دنیا تو دلمون است، تا رفتیم اونوره عرض کنم خود دریا باز به موسی کلیم بگیم که اجعل لنا الهان که ما لهم آلهه، بدونید حضرت موسی کلیم بنی اسرائیل هن، اینا که فرعونی ها نیستن که از دریا نجاتشون داده. همین که فرعون قصر رفتن اونورد برخورد کردن به یه قوم، اینا گوساله میپرستن، گفت اجعل لنا الهان که ما لهم، ما هم خود از همین خدا هم. اینا که بت‌پرست نبودن، ولی با نوع زندگی اونا آشنا شده بودن، عادت کرده بودن. هنوز از دریا نگذشته به موسی کلیم میگفتن که اجعل لنا الهان که ما لهم آلهه. ای بنا باشه ما بعد پیروزی همینجوری با حضرت حرف بزنیم. حضرت پیروز شدن بگیم خب حالا برق مفتی کو و نمیدونم آب چجوری. نمیخوام بگم نیستا، دوران حضرت رفاه اصلا نمیخوام کنایه سیاسی بزنم، بحث من کاملا بحث معناییه. اینجور آدم با امام خودش را بره، اون وعده‌ای که به امام زمان دادن، ما میخوایم با حضرت وادی اون عرض مقدس بشیم، وارد عصر ظهور بشیم. یوم تبدل الارض غیر الارض اشرقت الارض بنور ربها یحیی الارض بعد موتها. یه اتفاقات عظیمی میخواد بیفته. ما بنا میخوایم با حضرت وارد اون دوران بشیم. معنی نداره عجله، معنی نداره ما ساخته نشده باشیم. عرض کردم این آیات سوره مبارکه بقره تأویل شده به قبل از ظهور. ونبلون نکن بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات و بشر الصابرین. این آیه رو در مقیاس ظهور اگه بخوایم معنا کنیم که امتحاناتی که پیش میاد چیه، خیلی امتحانات عظیمی پیش میاد. همینطوری که ما اگر بخوایم به امام برسیم راه بازه. فرمود و هم والله ينورون قلوب المؤمنین. امام نورش ظهور پیدا میکنه در قلب مؤمن، قلب مؤمن روشن میشه با نور امام. و نور المؤمنین نور الامام فی قلوب المؤمنین انور من الشمس المضیئه بالنهار. اون وقتی که قلب مورد توجه امام قرار گرفت، از خورشید آشکارتر میشه این نور امام در قلب مؤمن، این که به ذره گر نظر لطف او تراب کند به آسمان رود و کار آفتاب کند، واقعا قلبش میشه خورشید، قلبش میشه مشکات نور. اینه که گفتن در دوران فقدان ما دستتون به ما نرسید، برید سراغ مؤمن، از مؤمن استفاده کنید، مثل اینکه در شب نور ما خورشید رو از ماه میگیرید. مؤمن اینجوری میشه. ولی راهش چی؟ حضرت ابو خالد کابلی در ذیل همین روایت فرمودن که والله لا یحبنا و یتولانا عبد حتی یطهر الله قلبه ولا یطهر الله قلب عبد حتی یسلم لنا فیکون سلما لنا. مرحله سلم و تسلیم باید بگذره، باید خودمون رو بسپاریم تا به مقام سلم برسیم. عنایت کردید؟ بعد که به مقام سلم رسید حالا ما رو تطهیر میکنن. قبلش اصلا تو خودت رو بهش نسپوری که رو کاری انجام نمیده. تازه حالا مرحله تطهیر و ابتلاعات شروع میشه. وقتی تطهیر شدیم مرحله تنویر. واقع ظهور یه واقعی بسیار عظیمی است. اشرقت الارض بنور ربها، زمین میخواد با نور امام روشن بشه، عالم دیگری میشه. و درس کردم حالا ان شاء الله بعض آیات رو که مربوط به قیامت تعبیل شده به حضرت میخونیم، ببین اصلا چه اتفاقی میخواد بیفته. سطح اتفاق این اتفاقات قبلی که حتی در زمان ائمه سابقین افتاده نیست، از اونا خیلی جدی تر مسئله. عنایت فرمودید گویای قیامتی میخواد بشه، حضرت میخوان قیامت بپا کنن. عنایت این اتفاق احتیاج به این داره که ما ساخته بشیم، ما بتونیم تو اون دوره کنار حضرت بیستیم و بتونیم از اون دوره استفاده کنیم، ولی نمیتونیم استفاده کنیم. یه عالم نور اونجا منو ببرن تو اون عالم، یه شب وانمیستم تو وادیتی، خود اینا اشکال پیدا کرده اون افتادن تو وادیتی قوم حضرت موسی، مائده بهشتی برشون نازل میشد، یه از این بهتر میشه؟ از عالم عرض فاصله پیدا کرده بودن، رفت حضرت موسی داشت میبردشون بالا، یه مشتشون گفتن که لنس بر علی تامن وادی، یعنی چی ما اگه صبر میکردن میرسید به اون نقطه ای که بشه بهشت، همه تعامهای بهشتی تو بهشت دیگه. بهشت اینجوریه که یه درختش هم میوه های متنوعی داره، راحت شو دیدین، یک میوهش تعمای مختلفی داره، فوق العاده است. میرسیدن به اون نقطه گفتن آقا ما صبر نمی کنیم، میگه میشه یه نوع غذا از آسمون میاد، ما سال هاست داریم یه نوع میخوریم، ما غذای آسمانی نمیخوریم. اد اولنا رب که یخرج لنا ما تنبت الارض، همین گیاهای زمینی برای ما کافی، بابا بعده آسمان نده. میدونید تمام آسمانی خیلی مهمه، حضرت مریم برش تمام آسمانی میامد. نمیگم قوم بنی اسرائیل در وادی تیه به اونجا رسیده بودن ها، ولی گفتن ما آسمان ما آسمان سرمون نمیشه. اد اولنا رب که یخرج لنا ما تنبت الارض، همین منفوم ها و اسد عدس ها و بصل ها، پیاز میخوایم، سیر میخوایم، خیار میخوایم، ما مائده آسمانی نمیخوایم. حضرت بهشون فرمود اهبطوا مصرا فان لکم ما سالتم و ضربت علیهم السلم، برید توی سرزمین توی شهر آبادی، اونجا همه اینا پیدا میشه. یعنی دیگه موسی نیست، عروج نیست، اون ضربت علیهم الذله و مسکن و باب غضب. داستان اینه. عنایت کردید؟ حالا ان شاء الله مدارین بحث میکنیم. عالم باید تطهیر بشه تا ظهور واقع بشه. به این طول غیبت یه نکتهش تطهیر عالمه. انشالله حالا عرض میکنی بذار جای استعجال هم نیست. حالا آیات استعجال انشالله خدمتون میخونم که اصلا جای عجله کردن نیست. کار داره پیش میره. به دست خدای متعالم است. واقعا اینقدر عظیم پیچ و خم و فراز نشیب داره که خیلی بزرگتر از این حد است. بعد ما کنار حضرت بیستیم، دنبال دولت مستعجل هم نباشیم. خب دیگه ساعت شد 12 و فرصت منم تمام شد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. برای سلامتی امام زمان صلوات و سلامات بفرستیم.